بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقا جزوه درس امروز را بنویسید. قوله نعم، کتبی که مشتمل بر مطالب باطل است ولی موجب اضلال نیست، پرانتز باز کنید، مثل تورات و انجیل محرف. یادتونه دیروز محرف نسبت به ما مسلمانان، پرانتزو ببند، بیع آن صحیح نیست. این شد یه مدعا. الان شیخ انصار یه ادعا کرد، قانونا با بر سراغ چی؟ دلیل. این دلیلشون چیه؟ برو سر خط. دلیل اول، این کتب فاقد منفعت محلله است و هر چیزی که فاقد منفعت محلل است بیع آن صحیح نیست. پس این کتب بیع آن صحیح نیست. پرانتزو باز کن، تأمل، پرانتزو ببند. این تأمل ما قبلا تو ذهن خودمون می آمد که این دلیل اشکال داره، ولی بعدا مراجعه کردیم دیدیم که مرحوم حاج عبدالحسین لاری هم اشکال گرفته. پرانتز بست. دلیل دوم، آیه لهو الحدیث، دیروز داشتیم اینها رو. مستفاد از آیه این است که اشتراع کلام باطل حرام است و با الغاء خصوصیت و یا عدم القول بالفصل حرمت بیع نیز استفاده می شود. خیلی جذاب. دلیل سوم، آیه قول الزور، دیروز داشتیم آیه قول الزور. مستفاد از آیه این است که مطلق اجتناب. درس قبل توضیح دادن که مطلق از کجا در آوردیم. مطلق اجتناب از کلام باطل، مطلق اجتناب از کلام باطل واجب است و از مصادیق اجتناب، ویرگول بذار، ترک بیع است. یه حدود سخت اینا رو بخونیم، بعد بحث بعدی دیگه ساده تر از این بحثه. یه لحظه با من باشد. بعضی از کتابها رفقا هست که این کتابها مشتمل بر کلام باطله. منظور از کلام باطل یعنی کلامی که حق نیست، یعنی کلامی که دروغه. بعضی از کتاب هست که مشتمل بر کلام باطله. کلام باطل یعنی کلامی که حق نیست، کلامی که دروغه. بعضی از کتاب هست که مشتمل بر کلام باطله ولی موجب اضلال نیست، یعنی خواننده موقعی که این کتاب رو میخوانه دچار گمراهی نمیشه. شیخ انصاری میفرمود که اینجور کتابایی که مشتمل بر کلام باطل هست ولی موجب اضلال نیست، بیعش درست نیست، بیعش شایز نیست. حالا مثل چی؟ مثل تورات و انجیل. تورات و انجیلی که تحریف شده، این تورات و انجیلی که تحریف شده مشتمل بر کلام چیه؟ باطله، تحریف شده، پر از دروغه، پر از دروغه. ولیکن ما مسلمونا اگر این تورات و انجیلی که تحریف شده رو بخوانیم باعث گمراهی ما نیست. الان ببینید تورات و انجیل نسبت به ما مشتمل بر کلام باطل هست، پر از دروغه، ولی باعث اضلال ما نیست. شیخ انصاری میفهمد که فروختن این تورات و انجیل حرامه، صحیح نیست. تیتر رو گرفتید؟ صحیح نیست. حالا چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول اینه که میگه اینجور کتابهایی فاقد منفعت محلله هستند، یعنی استفاده که شارع اجازه داده باشه از اینا رو ندارند، فاقد منفعت محلل هستند. و هر چیزی که فاقد منفعت محلل است بیعش صحیح نیست. پس اینجور کتابای بیعش صحیح نیست. این دلیل اولیشون. این دلیل اولیشون به نظر بنده صحیح نیست. چرا؟ به خاطری که این کتابایی که مشتمل بر کلام باطل هست، این کتابایی که پر از دروغه باعث گمراهی نمیشه، این منفعت محلله داره. کی میگه منفعت ندارد؟ منفعت داره. اینها منفعتش اینه که ما موقعی که اینها رو میخونیم پی میبریم به اباطیل. اینجوری نیست؟ تو میفهمی مثلا این 10 تا اباطیل یهود داره، 10 تا اباطیل مسیحیت داره، این یکی. یا اینکه بعضی مواقع اون خسته است نمیدونه تبل بزنه یه کتاب بخونه، شیپور بزنه یه کتاب بخونه. خب این کتاب بخونه بهتر از تبل زدنه که. واقعا نادر است تو زمان ما خوندن کتاب نادر است؟ نیست، خیلی زیاده، فادش خیلی زیاده، نادره نیست. بس دلیل اولی که مرحوم شیخ میگه که به نظر بنده قابل قبول نیست، دلیل اول اینه. میگه اینجور کتابایی که پر از کلام باطله ولی باعث گمراهی خواننده نمیشه بیعش صحیح نیست، به خاطر که فاقد منفعت محلله هست. و هر چی که فاقد منفعت محلله است بیعش صحیح نیست. این دلیل است. دلیل دومی که مرحوم شیخ داره اون دلیل اشتراء لهو الحدیث، آیه قرآن من یشتری لهو الحدیث. نگاه بکنید آیه قرآن میگه خریدن لهو الحدیث حرامه. لهو الحدیث یعنی کلام باطل. یکی از مصادیق کلام باطل همین کتبه، یعنی همین کتبی هست که مشتمل بر کلام باطله. حالا خریدن لهو الحدیث حرامه. خب اگر خریدن لهو الحدیث شده حرام، با الغای خصوصیت یا با عدم القول بالفصل بیعش هم میشه چی؟ حرام. اینم دلیل دوم. دلیل سومی که فروختن اینجور کتابهای حرامه، اگه گفتی چجور کتابهایی؟ المشتملت علی الباطل ولی غیر المزلته، باعث گمراهی نیست، موجب گمراهی نیست. دلیل سوم اون اجتناب از قول زوره که روز پنجشنبه داشتیم، اجتنبو قول زور. قول زور یعنی قول باطل. یکی از مصادیق قول باطل همین کتابایی است که مشتمل بر کلام باطله، مشتمل بر دروغه. آیه قرآن می‌فرماید که بر شما واجب است که کلاً اجتناب بکنید از این کتابها. خب یکی از مصادیق اجتناب رفقای من چیه؟ اینه که نفروشی، اصلا سراغش نری. به من بگو ببینم مدعا چی شد؟ باید بگی، باید اعتراف بکنی. کتابهایی که مشتمل بر کلام باطله ولی باعث گمراهی نیست بیعشون صحیح نیست. به چند دلیل؟ سه دلیل. اینا رو بخونید. نعم، بالای نعم میخوان یه علامت سوال بذاری. میدونه چرا؟ میخوام یه فکر بکنیم این نم استدراک از چیه؟ نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه زلالتون لا یدخل تحت الاموال. او کلمه ما مبتدا است، این لا یدخل خبرشه. بله ما، این ما بیانش اون من الکتبه، چون بیانش من الکتبه من جلوتر این ما را معنی میکنم. ما یعنی کتبی که می باشد. حالا اون ما عبارت است از کتب، همجوری که من ترجمه میکنم ترجمه بکنید که تو روایت هم حساس میشید. کتبی که می باشد جامع باطل. اگه گفتی جامع باطل یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر کلام باطل، یعنی یه کتابهایی هست که پر از کلام باطل، مثل تمام کتابهای ژول ورن که مشتمل بر کلام باطل، همش دروغه. تخیل، خود تخیل دروغه دیگه، تخیل دروغه دیگه، لذا رمان خود دروغه دیگه، واقعیت که نداره که. لذا محشی نوشتن اباطیل، یعنی مطلبی که حق نیست، اینا حق نیست. لذا محشی نوشتن کما فی کتب مذکورت فیها القصص، القصص المکذوبه. حالا محشی رو نگم به چه زبونی؟ به هر زبونی فرق نداره، اطلاق داره دل. بله ما کتبی که می باشد، این من بیان ما می کند، ما کان عبارت از کتب، کتبی که می باشد جامع باطل، جامع للباطل یعنی مشتمل بر باطل، فی نفسیهی، این فی نفسی حال است برای الباطل، یعنی در حالی که اون باطل در خود اون کتب هست. این باطل در خود اون کتب هست میدونه یعنی چی؟ یعنی فقط این کتب مشتمل بر باطله، ولی باعث ازلال و انحراف خواننده نیست. فی نفسی یعنی این فی نفسی حال است برای الباطل، در حالی که اون باطل در خود اون کتب هست. من همه بالای من بنویسید بیان فی نفسیهی. فی نفسیهی یعنی چی؟ فی نفسی یعنی بدون این که مترتب بشود بر این کتب زلالت و گمراهی، بدون این که مترتب بشود بر این کتب گمراهی، یعنی این کتب موجب ازلال نیست. براتون مثال زدم، مرحوم شیخ میفرماد اینجور کتبی که مشتمل بر باطله ولی موجب ازلال نیست، لا یدخل این کتب تحت اموال، یعنی این کتب مال نیست. یک کلمه یاد بودی داشته باشید. عرف این کتب را مال میداند یا نمیداند؟ عرف قطعا میداند. پس لا یدخل تحت الاموال ولی نیست، شرعن شر میگه این مال نیست. لا یدخل این کتب تحت انوار، چی نویشه اون کلمه؟ شرع. مال که نشد فلا یقابلو بالمال، پس مقابله نمیشود این کتب به واسطه مال، به واسطه نگید بابا این مقابله، یعنی مال در مقابلش قرار نمیگیره. این مال در مقابلش قرار نمیگیره، بیعش صحیحه. چرا؟ چون اول کتاب بیع انشاءالله میرسیم. البیع هو مبادلت و مال به مال، کما ان المصباح و القاموس فلا یقابلو، بزن به کتب، پس مقابله نمیشد این کتب به مال. چرا؟ دلیل اول، لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیه، به خاطر این که نیست منفعت محلله مقصوده در این کتب. دلیل دو، مضافن الى آیتی، علاوه بر دو آیه، یک لهو الحدیث، دو و قول الزور. همه گرفتید؟ تمام. اجازه میدید من یه بار دیگه عبارت بخوانم؟ نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه زلالتون لا یدخل تحت الانوال فا نتیجه فلا یقابل بالمال. چرا؟ لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیه. یک دلیل مضافن الى آیتی لحو الحدیث و قول الزور. و اما وجوب و اتلافها فلا دلیل علیه. یه لحظه با من باش، اینجور کتبی بیعش صحیح نیست ولی اتلافش واجب نیست. چرا؟ چون ما دلیلی نداریم برای که اتلافش واجبه، ما تابع دلیلیم. بله دلیل داریم که بیعش صحیح نیست، دلیل نداریم که اتلافش واجبه، ما تابع دلیلیم. میگه و اما، نه عرف و خلا غیر از شرعه، اما واجب بودن اتلاف این کتب تلف بکنی، ورق ورقش کنی بدی بقالی مثلا دارو بفروشه، اما واجب بودن اتلاف این کتب پس نیست دلیلی بر وجوب اتلاف. تمام شد. رفقا نگاه کنی، ای و مما ذکرنا، برو پایین تا سر ولوکانه. دیدی یا ندیدی؟ دیدی؟ یه هشت نو خط میبینی؟ سه خط مطلب داره بنویس. سه خط بله قطعا رمان دروغ البته. بله بله کلام باطله. بله الان دیگه نه، الان براتون گفتم راحت اینو میگن منفعت داره. قول زور دوتا تفسیر توش شده. ایشون میگه قول زور یعنی غنا. در مبحث غنا میرسیم انشالله. یکی از ادلهی که میگه غنا حرامه همین آیه است، اجتنب قول زور. بعدنش مرحوم شیخ در مبحث غنا میگه درباره قول زور دوتا تفسیر شده. این تفسیری که امروز و روز پنجشنبه به دردمون خورد بنابر اینه که مراد از قول زور کلام چی باشد؟ باطل باشد. قوله و مما ذکرنا، همه بنویسید سه خط که عبارت بخوام. منات در وجوب اتلاف کتب، ویرگول بذار، ازلال و افساد است. از این مطلب حکم سه مسئله روشن می شود. میخوان یه ذره چشما رو به من بدید، چه کتابی رو ما تلف بکنیم؟ تلف بکنیم یعنی بیم ورق ورقش بکنیم، ورقاش رو بدیم به بقالی، بقالی کشمش و نخود و باقلا برزه تو این بفروشه به مردم. چه کتابی بر ما واجبه که اتلافش بکنی؟ کتابی که موجب ازلال باشه، یعنی خواننده با خوندنش بیفته توی انحراف. پس منات وجوب اتلاف، تک کلمه بگو، همه نگفتید منات وجوب اتلاف چی شد؟ ازلال. ای از کجا به دست آوردیم ما؟ از ادله. تو بعضی از آیات قرآنی نگاه بکنی، میگو وجتن، میگو که لیو زله، یادتونه؟ لیو زله. میگو که من یشتری لحول حدیث لیو زله حرامه، لیو زله. متوجه است؟ البته بعضی از ادلن قید ازلال نداشت، ولی نداشته باشه مهم نیست. اون ادلهی که میگه اتلاف بر فرض ازلال واجبه، میاد اون ادلهی که قید ازلال نداره و قید میزنه. بالاخره موقعی که ما نگاه میکنیم به ادله، تلف کردن چنو کتابی، کتاب زلالی بر ما واجبه، بگو کتابی که موجب ازلال باشه. میگه حالی که مناتو فهمیدی، حکم سه تا مسئله برات روشن میشه. یک، اولا فعلا ننویس. کتابایی که اهل سنت درباره علوم مختلف نوشتن، اهل سنت درباره صرف کتاب نوشتن، نحو کتاب نوشتن، بفرما بلاغت، معانی، بیان، بدی، فقه، اصول، تفسیر، عقاید، حکم اینا برای رفقا روشن میشه. حکمش اینه که تلف کردن اینا واجب نیست. چرا؟ چون موجب ازلال نیست. اینه که موجب ازلال نیست. بله اونه که موجب ازلاله باید تلف بشه. مثلا کتاب نوشته حقائق عن مولانا عمر ابن خطاب، متوجه هستی؟ این موجب ازلاله، او تلف بکن. یک کتاب نوشته که ابوبکر و عمر و عثمان فضیلت دارن به امیرالمومنین. پس حکم سه تا مسئله براتون روشن شد. اگر شما گفتیم منات و بر واجب بودن اطلاع ازلاله، حکم سه تا مسئله برات روشن شد. یکی کتب اهل سنت که درباره علوم مختلف است، حکمش برات روشن شد. حکمش اینه که اطلافش لازم نیست چون موجب ازلال نیست. اگه کسی بگه موجب ازلال برای من، اطلافش میشه چی؟ واجب. این حکم یک مسئله. همه بنویسید. یک، حکم کتب مخالفین که در علوم مختلفه از قبیل اصول عقاید و اصول فقه و چند تا نقطه نوشته اند. نقطه بذار. حکمی روشن شد. بگو ببینه حکمش روشن شد، یعنی اطلافش لازمه لازم نیست؟ لازم نیست، چون موجب اضلال ما که نمیشه. اگه موجب اضلال ما شد، همه علما باید الان گمراه شده بودن، چون همه سیوطی خوندن، همه مغنی خوندن، همه متول خوندن. حالا شما متول ندیدید، قبل از شما متول میخوندند. جلوش بنویسید اتلاف این کتب چون موجب اضلال نیست واجب نمیباشد. اتلاف این کتب چون موجب اضلال نیست واجب نمیباشد. حکمی مسئله براتون حل شد. اصول عقاید خود ایشون شیخ میگه اصول عقایدشون که همش غلط نیست، اون اصول عقایدشون که باعث اضلال میشه اون باید اتلاف بشه، نه همش. سوزاندن مالیت داره دیگه، جایز نیست. دیروز گفتیم فلا تغرق. دو، یه لحظه با من باش. این نگهداری کتب مخالفین توسط شیعه، شیعیان بیان نگهداری کتب مخالفین بکنن برای اینکه با این کتب مخالفین رد بر خودشون بزنن، اتلاف اینا واجب نیست. خب خود بنده یه عالم کتب اهل سنت دارن، خیلی زیاده. خب نگهداری این کتب چون برای رد بر خود اونها هست، اتلافش واجب نیست. حکمی مثلا روشن شد به خاطر که من اینا رو که نگه داشتن که موجب اضلال من نیست، که حکم اینا روشن شد. دو، همه بنویسید حفظ و نگهداری کتب مخالفین برای رد بر آنها و امثال رد. امثال رد میدونید یعنی چی؟ مثلا حضرت علی کتب مخالفین داره، میخوای عقایدی نبیه دسته، چون سفر داره عربستان میخوای تقیه بکنی. حفظ و نگهداری کتب مخالفین برای رد بر آنها و امثال رد حرام نیست، حفظ و نگهدارش حرام نیست. سه، یه لحظه با من باشید. یه کتابی هست یه مقدارش موجب اضلاله، اگر بخانه انسان این مقدار موجب اضلاله، ولی یه مقدارش موجب اضلال نیست. اون مقداری که موجب اضلاله بر تو واجب اتلافش بکنی، ولو اتلاف کردن این مقدار به وسیله اتلاف کلش باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ چون یه مرتبه یه کتابی هست که یه مقدارش موجب اضلاله، اگر شما خواستی یه مقدار رو تلف بکنی بعد کلش رو تلف بکنی، برات واجب کلش رو تلف بکنی. سه، اگر قسمتی از کتاب موجب اضلال باشد، محو آن قسمت واجب است. مثل بعضی از کتاب شریعتی بنده همه شو مطالعه کردن، همه شم دارن، کلن واجب است، اگرچه محو آن قسمت مستلزم محو همه کتاب باشد. همه نوشتید؟ همه نوشتید؟ چشما رو بده به من، من کمکتون میدم. منات در وجوب اتلاف، ملاک در وجوب اتلاف چیه؟ اضلال. یعنی اگر موجب اضلال بود اتلافش واجبه و الا فلا. حالا که فهمیدیم منات اینه، حکم چند تا مسئله روشن میشه؟ سه تا. اولین مسئله چی بود؟ کتاب‌های مخالفین که درباره علوم مختلف نوشته شده، اینو چون موجب اضلال نیست، اطلافش واجب نیست. همه گرفتید؟ این یکو بخوانیم. و من ما ذکرنا، این ما ذکرنا قشنگ بنویس، از مطالبی که ذکر کردیم بالا این ما ذکرنا بنویس. منات در وجوب اتلاف کتب اذلال است. از دوباره میگن و من ما ذکرنا، از مطالبی که ذکر کردیم ما، مطلبی که ذکر کردیم چی بود؟ بگو. منات در وجوب اتلاف کتب اذلال است. میگه این ما ذکرنا کجا ذکرنا؟ شما به صفحه 236 نگاه بکن، تقریبا وسط صفحه نگاه بکن. الا حرمت ما کان موجبن للزلال. پیدا کردید؟ تموش. بله دیگه، بله بله. و من ما ذکرنا، و از مطالبی که ذکر کردیم ما، حل شده ما ذکرنا کجا؟ و من ما... آقا جان برای مطالعه کسی از این کتاب، از کتاب دیگه استفاده نکنه ها، کتاب خالی نگاه بکنید ها، کتاب خالی، چون هی نگاه به نوشته های من که گفتن نوشتید میکنید، هی نوشته که نگاه میکنید فکر میکنید فهمیدی، پیش میری، باید اون نوشته حک بشه، باید مطابق بشه با تفکرت، چون تفکره که برات میمونه، این نوشته ها دیگه برات نمیمونه. من دارم کمکت میدم که تفکر در راستای نوشته قرار بگیره، اگه توی راستا اومد تفکر درسته. و من ما ذکرنا، و از مطالبی که ذکر کردیم ما، حکم چند تا مسئله روشن شد؟ بگو، فرصت نداریم. سه تا. یک، ظهر حکم و تصانیف المخالفین، ظاهر شد حکم کتب، تصانیف کتب، ظاهر شد حکم کتب مخالفین، مخالفین اهل سنت، ظاهر شد حکم کتب سنی ها. کتب سنی ها درباره چیه؟ فعل اصول، بله اصول نیست، اصول عقائد، درباره اصول عقائد و درباره فروع فقه، حدیث، تفسیر، اصول فقه و ما دونها من العلوم و غیر این پنج، ضمیرها میخوره پنجتا، و غیر از این پنجتا از بقیه علوم، مثل صرف، نحو، معانی، بیان. میدونید اونا تو صرف و نحو و علمای ادبیات ادبی خیلی کار کردن ها، اونا بیشتر از ما کار کردن ها. بله، منتها یه نفر است در بین علمای شیعه که خیلی اونا بدشون میاد ازش، مرحوم رضی، توهین زیاد میکنن به رضی. حواشی مغنی اگر دیده باشی زیاد توهین میکنن، میگن این رافضی حرفای میزند، آدم عمیقی بوده، صاحب کفایه، توی کفایه معمولا تو ادبیات که حرف میزنه نظریات مرحوم رضی را قبول میکنه. و ما دونها، و ما دون یعنی غیر، و غیر این پنج علم از بقیه علوم، حکم کتابهای، کتابهایی که اهل سنت نوشتن، حکم اینا روشن میشه. فإنه، میخوان یاد بودی داشته باشی، این فإنه علت است برای ظاهره. چرا حکم اینا ظاهر میشه؟ چرا حکم این کتاب اینا ظاهر میشه؟ میگه بالای پاچی نوشتی؟ علت ظاهره. میگه فإن المنات فی وجوب الاتلاف جریان الادلت المتقدمه. یه لحظه با من باشی، میگه چه کتابی اتلافش واجبه، چه کتابی اتلافش واجب نیست، ما تابع دلیلیم. دلیل میگه تلف کردن چنو کتابی واجبه، کتابی که موجب اضلاله. دیروز داشتیم، یعنی پنجشنبه، بالای فاچی نوشتید علت زهره، اینا را بنویس. به سبب این که منات در وجوب اتلاف جاری شدن ادله متقدمه است. آقا جان بالای ادله متقدمه بنویسید. و ادله متقدمه میگفت، و ادله متقدمه میگفت کتبی که موجب اضلال باشد. همه نوشتید؟ فإن ایفا چیه؟ ایفا چه فاییه؟ ایفا نتیجه نیست، سبب هم نیست، ایفا عاطفه است. بنویسید بالاش ایفا انت، پس برو ان المنات، اگه میخوای عمیق بار بیاید. ولی فعنه چی نوشتید؟ اف. حالا فعن الظاهره عدم و جریان یه لحظه با من باشه. این فعن الظاهره میدونی چی میخواد بگه؟ این فعنه رو بچسبون به جمله قبل. عدل میگه طلب کردن چه نوع کتابی واجبه؟ کتابی که موجب اضلاله و این کتب هم که موجب اضلال نیست، صغرا کبرا، و این کتب هم موجب اضلال نیست. فافای عاطفه است. میگه فان الظاهره، اگه من کتاب می نوشتم فا نمی گفتم، ما می گفتم و ان الظاهر. شما تو بلاغت خوندید فا عاطفه در جایی است که جمله بعد مترتب بر جمله قبلی مترتب نیست. مرحوم شیخ باید به جیفا میگو واب متوجه از الهاتی فاوه فعن الظاهر. حالا فهمیدی فعن الظاهر چی شد؟ بذار من یه بار دیگه جیران خونک بشه. قبل از فعن الظاهر چی گفت؟ منات در وجوب اطلاف عدل است. درست عدل نمیگه چنون کتاب موجب باعث اطلاف باید اطلافش بکنه، موجب اضلال، این کتاب هایی که موجب اضلال نیست. تمام شد. میگه فان الظاهره، پس ظاهر این است که جاری نیست عدله، جاری نیست عدله در نگهداری هیچ چیزی از این کتب، یعنی کتب مخالفی، یعنی حضرت ها نگهدارش بکنه اشکالی نداره.
نتیجه هم غلط
نه، غلط نتیجه معنی نداره. نتیجه چی؟ فان الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک الکتب، ظاهر این است که جاری نیست اون ادله در حفظ، یعنی نگهداری، در نگهداری چیزی از اون کتب، یعنی اگر کسی نگهداری اون کتب بکنه اشکالی نداره. الا القلیل مما الف فی خصوص اثبات الجبر، بله یه کتابای اهل سنت نوشتن که نگهداری اونها حرامه، مثل کتابی که نوشتن اثبات جبر میکنه، کتابی که نوشتن فضیلت او ستا رو بر امیرالمومنین اثبات میکنه، کتابی نوشتن فضائل او ستا رو گفته، فضائلش گفته دیگه، اثبات فضیلت اونها بر امیرالمومنین نمیکنه، فقط فضائلش رو گفتن. الا القلیل، مگر کمی، مما ما یعنی کتب، مگر کمی از اون کتبی که بنویسید اینا را که وسواس بشید، مگر کمی از اون کتبی که الفه نوشته شده است در خصوص اثبات جبر، این کتابایی که اثبات جبر میکنه نگهدارش حرامه، و نحو جبر، کتابایی که اثبات تفویض میکنه حرامه، و اثبات فضیلت خلفا بر امیرالمؤمنین، کتابایی که اثبات فضیلت اون سته میکنه بر امیرالمؤمنین، و اثبات اطلس بر خصوص، و اثبات فضیلت خلفا بر امیرالمؤمنین او فضائلهم، کتابایی که اثبات فضائل خلفا میکند. فرق بین این و قبلی چی بود؟ اون تفضیل میده بر امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی دیگه فضیلت نمیده، فقط فضائلش رو نقل میکنه، و اثبات تفضیل الخلفاء او فضائلهم، فضائل خلفا، و شبه ذالک، ذالک رو بزنید، و شبه اینها، شبه اینها مثلا رد بر امامت ائمه، این مسئله اول. مسئله دوم چی بود که حکمش روشن شد؟ اگر کسی کتب مخالفی رو نگهداری بکنه برای یک مسالهی، برای رد بر اونها، برای مطلع شدن بر عقیده شون، برای که عقیده اینا رو بفهمه تقیه بکنه، این اشکالی نداره. و من ما ذکرنا ایزن یعرفو، و از مطالبی که ذکر کردیم، این ما ذکرنا همون ما ذکرنایی است که بالا گفتم نوشتید، و از مطالبی که ذکر کردیم ایزن، یعنی دوباره بنویس بالاش، و از مطالبی که ذکر کردیم یعرفو، شناخته می شود علت، و یعنی علت، علت مستثنوه فی المسئله، علت اون چیزی که این چیز میاد بیانشیه، علت اون چیزی که استثناء کردند فقها اون چیز را، علت استثناء فقها میاد فی المسئله، ولی مسئله مثل مسئله کتب زلال، مگه فقها چی استثناء کردند؟ فقها گفتن که نگهداری کتب زاله برای اشکال گرفتن بر اونها، استدلال کردن بر اهلشون، اطلاع پیدا کردن بر مطالبشون بلا اشکاله. این من بیان مستثنوه هست، بنویسید اینا را. اون مطلبی که فقها استثناء کردن چی چیه؟ اینه من الحفظه، از حفظ کردن کتب زلال. یعنی فقها استثناء زدن، گفتن حفظ کردن کتب زلال یجوز، استثناء زدند حفظ کردن کتب زلال لنقض، برای اشکال گرفتن بر مخالفین، یک. ول احتجاج علا اهلها، ای دوتا، استدلال کردن بر علیه اهل اون کتب، ای دوتا. میفهمید یا نه؟ ای داره استثناءات علما رو میگه ها. علما گفتن نگهداری کتب زلال جایز نیست الا اینها. خب علت استثناء کردن فقها شما فهمیدی چیه؟ علتش اینه که موجب اضلال ما نیستند. انشاءالله حل شد. اول اطلاع یا به خاطر مطلع شدن بر مطالب، مطالب هم، این ضمیر هم را بزنی به اهل، اهل اون کتب، بخواییم مطالب اهل اون کتب را مطلع بشیم. خب چرا مطلع بشیم؟ لیحصل به تقیه، برای اینکه حاصل بشود به واسطه اون اطلاع، بگو تقیه او غیر ذالک، ذالک رو بزن، یا غیر این ستا. اگه گفتی ستا چی بود؟ نگاه بکن، نگاه کتاب بکن و بگو نقض و احتجاج و اطلاع. غیر این ستا، غیر این ستا محشیم مثال زدن، گفتن کل مقایسه. محشیم مثال زدن گفتن کل مقایسه. مقایسه یعنی چی؟ اگر ما کتب اهل سنت را بخوانیم نظریات شیعه را بهتر میفهمیم. متوجه هستید؟ کلام آقای بروجردی که یادتون نرفته، که کلام آقای بروجردی که در یک برهه از زمان فقهای بزرگوار شیعه موقعی که کتاب می نوشتن ناظر به کتب اهل سنت بودن. خب ما اونا را که بخوانیم بهتر نظریات شیعه را متوجه میشیم. اون اطلاع، اطلاع محض دیگه، یعنی فقط تو مطلع میشی، کار دیگه نمیخوای انجام بدی. این مقایسه است. مطلع میشی نظریات شیعه رو میفهمید او غیر زاله. یا اینکه بعضی از معاشین مثال زدن، بعضی از معاشین گفتن شما نظریات مخالفی رو از کتب زلال میاره بیرون تا محاسن دین شیعه رو بفهم. خب راست میگه، الان کتاب نوشته شده 2000 صفحه فتاوای اهل سنت، زن بادنجون بخره بنابر احتیاط واجب اشکال دارد، ولی خیار اشکال دارد، خیار بخره. متوجه هستی؟ موز اگر کج باشد اشکالی ندارد، صاف باشد اشکال دارد. مثلا پدر کنار دخترش باشد اشکال دارد. متوجه هست؟ خب اینا رو آدم موقعی که میخونه پی میبره به عقاید بسیار 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 محکم شیعه. او غیر ذالک ولقد احسن جامع المقاصد، نیکو گفته است مرحوم کرکی، حیث قال جامع المقاصد ان فوائد نگهداری کتب زلال، فوائد نگهداری کتب زلال کثیر است، زیاد است. و من ما ذکرنا، چشما رو بده به من، نگاه به من بکن، نگاه به من بکن. گفتیم منات وجوب اتلاف چیه؟ بگو، فرصت نداریم. ازلال. چون منات وجوب اتلاف ازلاله، حکم ست مسئله روشن شد. مسئله سوم چی بود؟ اگر یک کتابی یه مقدارش موجب ازلال، محو این مقدار چیه؟ واجبه. ولو محو این مقدار، متوقف بر محو کلش باشه. انشاءالله فهمیدید. و مما ذک، این مطالب قشنگ دستبندی کردم، متوجه است؟ من تا تو شرح هم چاپ بشه، حالا تعلیق زیاد زدم اینجا ها، مفصل تعلیق زدم. و مما ذکرنا ایزن، آدرسم زیاد نوشتم برای دیگه فرصت نیست. و از مطالبی که ذکر کردیم، ما از دوباره، ما ذکرنا همون ما ذکرنا است که بالا گفتم نوشتید. و از مطالبی که ذکر کردیم ما، ایزن دوباره، دیگه دوباره نه، سواره. و از مطالبی که ذکر کردیم ما سواره، یعرفو، روشن میشد حکم ما، موردی که اگر باشد قسمتی از کتاب موجب زلال. مثلا کتابای صادق هدایت یه قسمتیش خیلی موجب زلال و گمراهیه، ولی یه قسمتیش ادبیاتش عتیقه است. صادق هدایت میدونید که اولین ادبیاتش خیلی قوی بوده ها، ادبیات فارسیش خیلی قوی بوده، خیلی قوی بوده. لذا تو کتابای دبیرستان نگاه کرده باشه، یه قسمت‌های از کتاب صادق هدایت آوردن، مثلا بو فکورش نگاه بکنه، نمیخواد شما برید بخانیدا، نرید شما بخانیدا، متوجه هستی؟ بو فکور سقط رقون متوجه هستی؟ توب مرواری خیلی ادبیاتش قویه، سگ ولگرد متوجه هستی؟ همینجور عصر سگی، این همش داره کتابی. و من ما ذکرنا ایزن، و از مطالبی که ذکر کردیم ما سوار چشم شناخته میشد حکم اون موردی که اگر باشد قسمتی از کتاب موجب چی؟ زلا فافای سببیت. میگه فإن الواجب رفعه، واجب برداشتن اون بعض کتاب. بردار، بردار یعنی چی؟ بردار اطلافش بکن. ولو به محو جمیع الکتاب، ولو به واسطه محو کردن جمیع الا یلحظه با من باش. یه جهت که نه سببیت بهتره، یه جهت که محو نکن. آخه این قسمتی که موجب ازلال مفسده داره، میگه اگه مصلحتش بیش از مفسدش بود دیگه محو نکن. میفهم چی دارم میگم؟ میگه الا ان یزاهم، مگه یزاهم دقیقا معنی خودشه، باب تزاهم اصولی است، مگر این که تزاهم بکند مصلحت وجود این بعض الکتاب، چون بعض الکتاب موجب ازلاله، درسته؟ مفسده داره. میگه مگه یک مصلحت داشته باش، تزاهم بکند مصلحت وجود، بگو اون بعض الکتاب با مفسده وجود زلال. میفهمید؟ وجود زلال مفسده داره، از این طرف این قسمت مصلحت هم داره، مصلحتش مزاحمت تزاهم پیدا کنه با او. ایتم ولوکان جزوش فرده، میگم ولوکان باطلن فی نفسی، یه لحظه با من باشه. اگه یه کتابی هست دیگه نمیرسم، اگر یه کتابی هست یه قسمتیش باطله، دروغه، ولی موجب اضلال نیست، اینجا محوش واجب نیست. البته بیش صحیح نیستا، چون مالیت نداره، از اون طرف اطلافشان لازم نیست. میفهمی چی شد؟ یک کتابی هست، یک قسمتی از این کتابه مشتمل بر اباطیله، یعنی مشتمل بر مطالب دروغه، مشتمل بر مطالب غیر حقه. یک کتابی هست 100 صفحه‌ای، 10 صفحش دروغه. بله، اون اشکال نداره بقیهش. شما بیع کلش صحیح نیست، کلش، یعنی اگه بخوای نکنی، کلش صحیح نیست، بخاطر همین. البته اطلافش واجب نیست، اطلاف واجب نیست، بیش هم صحیح نیست. ولو کانه رو بزن به بعض الکتاب، همه بنویسید. و اگر باشد قسمتی از کتاب باطل، منظور از باطل یعنی چی؟ مشتمل بر اباطیل، اباطیل مطالب غیر حق، مطالب دروغ. و اگر باشد بعض الکتاب باطل فی نفسی، این فی نفسی صفت است برای باطل، باطلی که این صفت دارد در خود اون بعض کتاب هست. اگه گفتی فی نفسی یعنی چی در خود اون بعض کتابه؟ آفرین، یعنی موجب اذلال نیست. اینا رو بنویسیدا، ضمیر فی نفسی رو به کی زدی؟ بعض کتاب، یعنی بطلان در خود اون بعض کتاب، در خودشه، یعنی زلالت برش مترتب نمیشه، یعنی موجب اذلال نیست. بالا داشتی من دونن یه ترتب علیه زلالتون، اینجا کان این بعض الکتاب خارج میشه از مالیت. خارج که شد یه لحظه با من باش، بنده یه کتاب 100 صفحه است که 10 صفحش اباطیله، میفروشم به تو در قبال 100 تومن. اون مقدار پولی که در مقابل 10 تا صفحه قرار گرفته ملک من نشد، چون مال نیست دیگه، مالی که نشد پول اومده تو جیب من در مقابل لا مال. نمیدونم شد یا نشد. فلو قوبله، ضمیر قوبله رو بزنید به بعض الکتاب. فلو قوبله، اگر مقابله شود اون بعض الکتاب به جزء من العوض المبذول، در مقابل جزئی از عوضی که بذل شده. فهمیدی چی شد؟ چشما رو بده به من، این کتاب 100 صفحه‌ای است، 10 صفحش مشتمل بر اباطیله، این کتاب 100 صفحه‌ای رو به تو میفروشن 100 تومن، 10 تومن از این پولی که تو داری میدی در قبال چی قرار گرفته؟ این 10 صفحه. متوجه هستی؟ اینجا به اصطلاح میرسی انشاءالله، میگن خیار تبعوض صفقه برات پیدا میشه، تو خیارات میرسی انشاءالله. فلو قوبل، اگر مقابله بشود اون بعض الکتاب به جزء من العوض المبذوع، اگه حله وسواس بازی در نیارم، یبتل المعاوضت به نسبت الیه، باطل می شود معاوضه نسبت به اون بعض الکتاب. تو 10 صفحه معامله باطله. ثم یادتونه بحث ما درباره چی بود؟ حفظ، بگو. کتب زلال. حفظ یعنی چی؟ میگه حفظ فقط این نیست که بذارید کتاب خونت نگهدار بکنی، شامل حفظ ذهنی هم میشه، متوجه است؟ شامل نسخه برداری هم میشه، شامل همه اینها میشه. کلن هر کاری که باعث بقا این مطالب باطل بشه حرامه، حالا چه به حفظ کردنش باشه. مثلا یه نفر کتاب صادق هدایت رو حفظ بکنه، متوجه هستی؟ باعث حفظ کردن یه نسخه برداری کلن. میگه ثم الحفظ المحرم، سپس اون حفظی که محرم است، یراد بهی الاعم من الحفظ به زهر القلب، اراده میشود به اون حفظ اعم از حفظ به واسطه زهر القلب. زهر القلب، زهر یعنی پشت، قلب یعنی قلب، پشت خود یعنی تو دل بسپارد، به زهر القلب یعنی در دل بسپارد. اینا رو بنویسید، اعم از حفظ به زهر القلب و نسخ، نسخ کتابت از رو کتابت بکنی، ول مذاکره، بس با هم دیگه مباحثه بکنید، ول مذاکره، مباحث و جمعی. خب حالا به من بگوی جمعی را از بر کی بگیری؟ به نظر آقا میگه عطف است بر الحفظ، به نظر بنده عطف بر حفظ غلطه، عطف است بر الاعم. شما بنویس بعدا روش فکر بکن. ثم الحفظ المحرم یراد بهی جمیع عطف است بر الاعم، جمیع اموری که برای اون امور دخالتی است در بقای مطالب چی؟ مزله. هر کاری که در باقی ماندن مطالب مزله کمک میکنه و مصداق حفظه. المسئله تو سامنه نخوندم، بس رشوه مهمه. من یه 10 ثانیه میخوام مزاحمت بشم. آیت الله خویی و به تبع آیت الله خویی استاد ما آیت الله تبریزی در آخر این مبحث حفظ کتب زلال اومده مبحث حلق لحیه مطرح کرده، ریش تراشی چوک میداره اونجا آورده تحت عنوان مکاسب محرمه. چون اگه ریش تراشی شده حرام، آقایون ریش تراشان کارشون میشه چی؟ حرام. این پولی که میگیرن حرامه. مراجعه بکنید حیثه آقای خویی بهتره، آیت الله خویی، هر دو هم آیت الله خویی هم آیت الله تبریزی در مبحث آخر همین، یعنی نرسده به مبحث رشوه، بعد از حفظ کتب زلال مبحث حلق اللحیه مطرح کردن. خیلی نکات جذابی داره، مراجعه بکنید. و صلی الله علیه و سلم.